بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث انسان شناسی به بحث نفس رسیدیم. مستحضر هستید که حقیقت انسان متشکل از دو بعد، بعد جسمانی و مادی او و بعد روحانی و در واقع ملکوتی او که نامش روح هست. در رابطه با روح مفصلا صحبت کردیم، اثباتش، حقیقتش، اصالتش، استقلالش و غیریتش. این مباحثی بود که ما راجع به روح بیان کردیم و عرض کردیم که این روح یک حقیقتی است دارای شؤون مختلف، حیثیات مختلف. به یک حیثیت عقل است، پیرامون عقل صحبت کردیم. به یک حیثیت نفس است و اگر خدا بخواهد در این جلسه من راجع به نفس صحبت خواهم کرد. از این جهت که نفس شأنی از شؤون روح است، حیثیتی از حیثیات روح است، بنابراین تمام خصوصیات روح رو داره. اصالت انسان به اوست، قوام انسان به اوست، استقلال دارد، تجرد دارد، بقا دارد، اون چه که او دارد این هم دارد. اما روح برای کارکردش در دو جهت، یک کارکرد عالمه دارد، از حس علم می شود عقل، و یک کارکرد عامله دارد، از حس عمل اسمش میشه چی؟ نفس. حیثیت عالمه عقل، نه روح عقل، حیثیت عامله روح نفس. ما بخواهم راجع به نفس صحبت بکنم. نفس از دیدگاه های مختلف برد بحثه. در علوم تجربی راجع به نفس صحبت نمی کنن، چون علوم تجربی چیزی رو مورد بحث و بررسی قرار می دهد که بتواند تجربهش کنن. محط تجربه و محل تجربه هم آزمایشگاه است. نفس به آزمایشگاه ورودی ندارد. بنابراین علوم تجربی ابزار بحث کردن پیرامون نفس را ندارند، ابزارش را اصلا ندارند. میمونه علوم تعقلی یعنی فلسفه و ادیان. ما از این دو دیدگاه بخوایم صحبت کنیم، فلسفه و ادیان. از حیث ادیان هم که ما راجع به دین اسلام صحبت میکنیم، بحثای تطبیقی اگر بخوایم انجام بدیم، شاید مثلا بگیم که حالا نظر فرض بفرمایید که دین مسیحیت هم راجع به یعنی از حیث دیدگاه کلام مسیحیت یا کلام یهودیت یا سایر آیین‌هایی که موجود است و معتبر شاید باشن، معتبر یعنی از جهت یافته های علمی شون و الاکه از نظر جایگاه هیچ کدوم غیر از اسلام معتبر نیستن، ما اینو در جای خودش در بحث دین شناسی اثبات خواهیم کرد. حرف زور ما به کسی نمیزنیم. لا اکراه فی الدین، درسته زوری نیست، اما بعدش چی میگه؟ بله چی میگه؟ قد تبین الرشد، یعنی روشن مطلب، مطلب روشن، اجبار نیست. اینجوریست که حالا بگه آقا اجبار نیست پس ما میکشیم از اسلام کنار. یا اجبار نیست، اما مطلب هم اینجوریست که روشن نباشه. روشنه، خیلی روشنه، مگر این که دستات تو کجا باشه. این دیگه سواء علیهم اعنذرتهم ام لم، این نمیخواد بشنوه. کاش بجیگر اینو ما باش کاری نداریم، با آدم منصف با کار داریم. از اولم گفتیم آدم منصف، آدم منصف کسی که قضاوت پیشینه نداره اگر جاهل به مطلب. و اگر عالمه نه قضاوت پیشینه داره و در اون قضاوتش هم چی هستش؟ تعصب داره. تعصب علمی اشکال نداره. حالا اینا بحثا انسان شناسی نیست، اینا شیوه تدریس ماست که گاهی اوقات در واقع بینش رو ارائه میدیم، گاهی هم دانش رو ارائه میدیم. حالا بخواهم دانش بگیم، تا حالا بینش گفتیم. قبل از این که وارد بحث از نفس بشیم و دیدگاه فلسفه و دیدگاه دین رو راجبش بگیم، اصلا بگیم نفس در معارف اسلام به چه معنایی است. شما یه سری در معارف اسلامی که داشته باشید در عبارت‌های مختلف از این حقیقت یاد کردن، نام بردن نفس رو، اما در هر جایی به معنای ویژه خودش بوده. من استقصا کردم، در استقصا من 12 معنا در معارف اسلامی برای نفس وجود داره. حالا یک به یک بگیم. گاهی اوقات وقتی واژه نفس رو به کار میبره در معارف اسلامی که میگیم، یعنی در منابع دین اسلام، یعنی حالا یا روایات هست یا آیات قرآن هستش. حالا من عمدتا از آیات استخراج کردم. گاهی اوقات وقتی واژه نفس به کار برده میشود، مراد ذات شخص خیشتنه. ذات شخص خیشتن. در سوره مبارکه بقره آیه 48، و تقو یوما لا تجزی نفس عن، بترسید از روزی که هیچ کسی جای کس دیگر، مجازات شخصی جای شخص دیگر مجازات نمی شود. از این بترسید. این پرهیز از دو معناست. یک، تو قیامت نمیتونی بگی آقا شیطون منو گول زد. دو، تو قیامت نمیتونی بگی رفیق ناباب منو گول زد. جا برای همه هست تو جهنم، هم تو رو میبرن هم رفیق. البته تو قانون تخاطبه و الا انشالله که با عامل بودن به معارف دین و مبانی دین اهل بهشت باشه، چون میدونی که مفتن به کسی چیزی نمیدن، عمل باید کرد، دستای عمل. حالا اگر گفتم تو وقتی تصوره، یعنی اونجا حجت این نیست که آقا من نمیدونستم این گروه های کذا گفتن. اونا رو میبرن تو نمیبرن، تو چرا؟ این جا نفس به معنای چی آقا؟ شخص. یا در سوره مبارکه انعام آیه 12، قول لمن ما فی السماوات والارض، بگو که تمام ملک و ملکوت برو خداست. کدوم خدا؟ قل لله، بگو خدایی که کتب علی نفسه، بر خیشتن واجب کرده، بر شخصش واجب کرده، بر ذاتش واجب کرده، کتب علی نفسه الرحمه، صدور رحمت رو از خودش واجب کرده. پس ذات شخص خیشتن سن. معنای دوم که در معارف اسلامی وجود دارد، نفس رو به کار بردن در انسان به کار میبرن، منتها جنبه مادی انسان رو لحاظ میکنن. جنبه مادی انسان چیه؟ جسم. جنبه مادی انسان جسم. در سوره مبارکه قصص آیه 33، قال رب انی، جناب موسی علیه السلام فرمودن، قتلت منهم نفسا، من از اینا یک جسمی رو کشتم. در واقع قتل از اون مقوله ایست که وقتی به انسان نسبت داده میشه به روح انسان نسبت داده نمیشه. به چی انسان نسبت داده میشه؟ بله، شاهدش چیه؟ شاهدش این است که اگر یک کسی دارای مرگ مشکوک بشود، کالبد شکافی میکنه، یعنی جسمش رو مورد بررسی قرار میدن. چون اصلا قتل از مقوله است، مرگ از مقوله است، قتل از مقوله است که به چی تعلق پیدا میکنه؟ به جسم. انی قتلت منهم نفسا، من جسمی از اونها رو کشتم. یعنی بابا یه با آدم بینو که بود جسمانیش مد نظر هستش. سومی بیانان که در معارف اسلامی برای نفس بیان می شود این است که نفس رو محلی برای خواهش های نفسانی، محلی از برای مرکزی از برای امر کردن به زشتی ها، امر کردن به زشتی ها. مطمئن این را هم بدانید وقتی میگن خواهش های نفسانی، نفس انسان یه خواسته داره یه خواهش داره. خواسته اون چیزیست که برای بقایش مفیده، ولی خواهش اضافه خواهیه، یه همون هوای نفسه، یه همون چیزیست که جناب یوسف علیه السلام تعبیر کردن به نفس اماره. و ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، که ان نفس لامارتون مرکزی است برای امر کردن به بدی ها. نفس اگر رها بشود مرکزی است برای امر کردن به استفهامی معنا. چهارمین معنایی که برای نفس در معارف اسلامی ذکر شده بحث روح، میگن نفس به معنای روح هستش. خب و نفخت و فیه من روحی، ما در نهاد انسان از روح دمیدیم. این روحی رو هم در جایی که راجع به روح صحبت کردیم مفصلا مطالب رو بیان کردیم. اما در سوره مبارکه زمر آیه 42 والله یتوفل انفس هین موتا والتی لم تمت فی منامها فیبسک التی علی آیه ادامه پیدا میکنن. مسئله توفی رو خداوند نسبت میدهد به چی؟ به نفس. توفی یعنی گرفتن، اخذ کردن. میفرماید در هنگام مرگ خداوند نفس شما را میگیرد. یعنی چی شما را میگیرد؟ روح شما را میگیرد. اینجا نفس به معنای روح، اونم همون معنای عام روح که منشأ حیات، منشأ زندگانی است. گاهی اوقات نفس رو میگن معنای قلب و دل ازش ارائه شده. در سوره مبارکه اعراف آیه 205 وذکر ربک فی نفسک، یاد آور خدای خودت را در کجا؟ در، یعنی در قلب خودت. ما توی مباحثمون گفتیم که روح دارای سه حیثیته، حیثیت علمی و حیثیت عملی. این علم و عمل در عالم ملک، در عالم ناسوته. یک حیثیت دیگری برای روح وجود دارد که جنبه ملکوتی داره، نظارت به عالم بالا و عالم غیب داره. اون حقیقتی که چنین جنبه ای رو در انسانها ایجاد میکنه اسمشو بذارن چی؟ قلب. قلب مرکز شهوده، قلب مرکز تجلی خداست. من عرف نفسه فقد عرف ربه، نفس به معنای قلب اگر شناخته بشود، و الا با نفس اماره و نفس مثلا لوامه شناخت خدا حاصل نمی شود. نفس به معنای قلب حکم آینه را دارد که اگر شما زنگار از آینه اش بزدائی، ملکوت درش تجلی پیدا می کند. دیگه اون موقع لازم نیستش که شما برای خدا دلیل بیاورید که هست، بلکه میگید دلیل بیار که نیست. بچه مذهبی ها مشکلشون اینه که بلد نیستن آداب مناظره رو، بلد نیستن. بعد خب چون محتوا هم گاهی ندارن، بعد میگن که خب حاج آقا ما میمونیم تو دانشگاه، مثلا نمیتونیم جواب بدیم. مثلا طرف ابر دکترا داره، از مثلا ابر دانشگاه کجا، میگه آقا چرا خدا، بگو چرا خدا هست. خب جوان عزیز تو بگو چرا خدا نیست. اگه تونست اثبات کنه که خدا نیست، بهش نوبل بدید، بانیش هم من میشم. اگه تونست اثبات کنه که خدا نیست، وجود نازنین است ابا عبدالله الحسین میفرماید امیت عین لا تراک، کور چشمی که تو نمیبینی، تو رو نمیبینه. نه کور با چشمی که تو را نمیبیند، بلکه بابا اون چشمی که تو را نمیبینه کوره. او بگو آقا چرا نیست، تو بر نبودنش دلیل بیار. اگر توانست، مطلقا نمیتوانست. شما کتابا رو ببینید. وذکر ربک فی نفسک، نفس محل تجلی خداست، محل شهوده، محل مشاهده عالم ملکوته. قلب، نفس به معنای قلب، مرکزی همچه حقیقتی است. وذکر ربک فی نفسک یعنی وذکر ربک فی قلبک، یعنی فی قلبک، وقت تضرعاً و خیفتاً و دون الجهر من الغول بالغدو ولا آثار ولا آثال ولا تکن من الغافلین. خودش آخرش میگه یه کسی که اهل ذکر نیست، اهل چیه؟ قفله. قفلت نکن، یعنی خودتو به کوری نزن، یعنی دستتو گوشت نزن. تو باش و عالم میرسی. مگه پیش فرض داشته باشی که باز نشانه اینه که آدم منصفی نیستی، یعنی از قبل میخوای بگی نیست. خدا تکلیف این آدم ها رو مشخص کرده. چرا معاد رو این کار میکنه؟ لیف جوره. اما این هم میخوام بی بند و بار باشم، با بز برم به کارش. میخوام بی بند و بار باشم، برای که راحت در بی بند و باری باشم میگم خدا نیست. چون اگه خدا باشه که هست، و حساب کتاب میگیره دیگه، و نمیشه بی بند و بار بود، نمیشه کیف کرد. کیف منل اخه هست، یعنی کیف های پست پایین. خب ربکم اعلم و بما فی نفوسکم، سوره مبارکه اسرای 25. خدا میدونه چی در قلب شما میذاره، چی بخواید ازش پنهان کنی. فی نفوسکم ای فی قلوبکم، میدونه چی داره قلب شما میذاره. ششمین معنایی که برای مسئله نفس بیان میکنن به معنای شخص انسان، منتها جنبه روحانی شده نظر میگیرن. گاهی اوقات شخص انسان بود، جنبه جسمانیش بود، آیه که قتل رو نسبت میداد. اینجا شخص انسان، منتها جنبه چیشه؟ روحانیشه. سوره مبارکه شمس آیات 7 و 8. و نفس و ما سواها، و نفس و ما سواها. اینقدر این حقیقت در نهاد انسان محترم است، خدا بهش قسم میخوره. قسم به نفس و ما سواها، و اون کسی که این رو منظمش کرده، درست خلقش کرده، هم به مخلوق هم به خالق، هر دو، و هر دو قسم میخوره. فالهمها فجورها، محل الهام کجاست؟ روح انسانه. چون الهام از مقوله چی آقا؟ غیبه. از مقوله غیب است، منشأ غیبی دارد. و فرق الهام با وحی در چیه؟ غیر از اینکه الهام حالا اسم دختر وحی اسم دختر نیست. حالا من میگم نیابتاً از طرف عزیزان، من وقتی سوال میکنم میخوام فکر طرف مقابل درگیر کنم. وقتی فکر رو بخوام درگیر بکنم یعنی بخوام حرف مهم بزنم، و این به این معنا نیست که تا حالا هرچی گفتم مهم نبوده. ما هرچه میگوییم مهم است، ولو حرفایی که به شوخی و مزاح بزنیم. اینو حواس تو جمع کن. فرق الهام با وحی در این است که چون جفتش جنبه غیبی داره، من فقط یه فرق میگم، وحی مبدأش معلوم، الهام مبدأش معلوم نیست. وحی معلوم از کجا داره میاد، اما الهام از کجا داره میاد معلوم نیست. از کی صادر میشود معلوم نیست. از همین جهت که چون مبدأ معلوم نیست، الهام با اقوا چی میشه؟ شبیه میشه. الهام میشه ندای الهی، اقوا میشه ندای شیطانی. اینا دقت داره از نظر سلوک عملی، تفاوت دارن با هم دیگه. حالا هر کسی از درون به چیزی رسید فکر نکنه حتما الهامه، ولو به زیارت حضرت رضا رفتن باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این جان آدمی است که وقتی شکوفا میشود میرسد به مرحله ملهمه، جوری میشه که خدا بدیهای زندگی و کجیهای زندگی و راستیهای زندگی رو به او الهام میکنه، میگه این مرزته، این افراط، این تفریطه، این غلطه، این درسته، این حسین، این یزیده، این با این قوه درک می شود. و الا اونایی که رفتن سید و شهدا رو کشتن، نه اینکه شیعیانش بودن، ولی حافظ قرآن بودن. اما به مرحله فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها نرسیده بودن. شما در زندگی جناب حر می خوانید که میگه من وقتی از محل زندگیم حرکت کردم، ندای بهشت رو شنیدم، اما تو مرز خودم گفتم چجور بهشتی که من در تقابل با حسینم. فعلمه ها فجوره ها و تقواه ها. شد چند تا معنا؟ شیشت. هفتمین معنایی که برای نفس مطرح میکنن انسان اولی است. انسان اولی کیه؟ از نظر دی ای بابا حضرت آدم بگه. انسان اولی از نظر دین حضرت آدم علیه السلام. سوره مبارکه اعراف آیه 189. هو الذی، او آنچنان خدایی است که خلقکم، خلق کرده شماها را، من نفس واحد، واحده، از یک انسان، از انسان پدر همه ما از آدم، و جعل منها، و قرار داده است از جنس خود ایشان، یعنی حضرت حوا هم چی هستش؟ انسان، پری نیست، جن هم نیست، از همون خلقت خاکیست، منتینه، منها زوجها لیس کنه الیها، تا اینکه در کنار ایشان به آرامش برسد. هر زندگی که فاقد آرامشه، یعنی هدف زندگی استیفا، ولو توش همه چی باشه، ولو توش چی باشه، آرامشه که تو زندگی نبود، یعنی که یه جایی غلطه، غلطه دیگه، کارش نمیشه گه. من نفس واحدن، یعنی انسان اولی. حالا توی بحثای در واقع علوم جدید هم بحث بکنن که آیا ما انسانهای اولیه داریم نداریم دیگه. حالا اینا یه بحثاییست که میشه دیگه، مثلا انسانی باشه که مربوط باشه به 1,000,000 سال قبل، فسیلواره هایی که پیدا میکنن اثبات این معنا رو میکنن، یا واسه این مال 1,000,000 سال قبل، بعد انسانه، بعد حالا دید میگن به این که اولین انسانی که ما خلق کردیم 12,000 ساله، از آدم علیه السلام 12,000 سال میگذره. بعد این با اون چجوری جمع میشه و اون چجوری با این جمع میشه، اینا دیگه یه بحثاییست که انشالله کی حل خواهد شد؟ حضرت ولی عصر که بیان. چرا؟ چون وقتی قدیر رو تبدیل کردن به سقیفه، خب باید هم انسان تو این جهل بمونه. وقتی قدیر تبدیل شد به سقیفه، باید هم انسان تو همین جهل. او بنده خدا که از آیات قرآن هم نمیدونستن چیه، چه بخواد تفسیرش هم بدونه. حالا بنده خدا که من توهین کردم به بنده های خدا در واقع با این عبارت، اونها آیات قرآن هم نمیدونستن. وقتی پیغمبرت داره دنیا رفت، نفر دوم گفت پیغمبر نمرده، پیغمبر هرگز نمیمیره، شروع کرد هیاهو بیشین بابا. قرآن میگه انک میتون و ان امیتون، این میمیره تو هم حقیقتون هم میمیره. بدیهی ترین ظاهر تلا بدیهی که نه، ظاهر ترین آیات قرآن هم رهبران سقیفه نمیدونستن چیه، چه برسه تفسیرشو بدونن. و وقتی علی ابن ابی طالب رو خونشی بکنن، خب میشه مذارتش دیگه. امروز وقتی بحثی پیش آی بین دین و علم تعارض وجود داره، تعارض وجود نداره، اینا مصادیقی که مثلا به نظر میرسه تعارض. حالا ما نمیخوام راجع به اینا دیگه صحبت بکنم. البته ما میتوانیم از همین موجود، از همین روایات موجود حق بحث رو خارج بکنیم، لکن نیازی ندارم الان این کار بکنم، بحث دیگریست. هشتمین معنایی که مطرح میکنن، میگن نفس به معنای موجود مکلف، لا یکلف الله نفسا الا، این رفتی به انسان نداره، بلکه به انسان چی رفت داره؟ مکلف. انسان مکلف موجودی است که داره چهار خصوصیت: یک عاقل، دو بالغ، سه چیه؟ مختار، چهار عالم. بل اجماع، اجمالا یه چیزایی میدونه، اجمالا. والا مثلا خب بچه‌ها انسان هستن ولی انسان مکلف، مجانین انسان هستن ولی انسان مکلف. چرا؟ چون شرایطشو ندارن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به اندازه تاب و توان مکلفین تکلیف میاره. اینجا نفس به معنای چیه؟ انسانه، انسان مکلف هم با چهار خصوصیت شناخته میشه. نهمین معنایی رو که برای نفس بیان میکنن در معارف اسلامی، نفس به معنای فطرته. حالا آیهشو بخونم تا برس. میدانید که حضرت ابراهیم علیه السلام منادی توحیده. گاهی مردم یه اسامی رو برای بعضی از انبیا میذارن، انگار بقیه انبیا مثلا این کار نبودن. خب اگه حضرت ابراهیم منادی توحیده، یعنی که اصلا حضرت موسی چیکار می‌کرده؟ و حضرت موسی منادی توحیده، اصلا همه انبیا منادی توحیدن. کدوم پیغمبری آمده گفته مشرکی به خدا باشی؟ یه دونه پیغمبر از بین 124 هزار نفر معرفی بکنی که اصلا گفته آقا حالا عیبی هم نداره بوتا رو بپرستی. همه انبیا منادی توحیدن. بنابراین خیلی دنبال القاب خودتون نرید که به کسی بدین، همون لقبی که خدا بهش داده. برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نگه، دو خط شعر میگه: به نام خداوند آفتاب و رنگ، به نام خداوند پروانه های قشنگ. برای که بسم الله الرحمن الرحیم نگه، هم چیزی جز این تشت نیست. و همینزان که تعالیم انبیا نباشه. اینقدر عناد با خدا، اینقدر عناد با خدا. آدم ناراحت میشه. به نام خالق زیبایی ها بود بابا، خودش گفتم یک بلد نبوده. اول قرآن میگه بسم رب الجمیل و یحب الجمال، بلد بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، خب تو همینو بگو. خب ابراهیم منادی توحید، مگه بقیه انبیا منادی چی هستن؟ منادی شرک، مگه اونا منادی توحید هستن؟ پس ابراهیم چی؟ خلیل الله. خب که خدا بهش لقب داده، همونو به وجود بی خودی بالا پایین بکنی. جناب ابراهیم در مقوله مبارزه با بت پرستی یه حرکتی رو انجام دادن که طرف وادار شد که به فطرتش رجوع بکنه. آمدن بت‌ها رو شکستن و تبر رو گذاشتن رو دوش بت بزرگ. خب مردمان در واقع بت پرست هم در شهر نبودن، تنها کسی که در شهر بود جناب ابراهیم بود. خب ایشون مظنون اول گرفتن، ببینیم آقا جون اون. قالو بهش گفتن انت آیا حضرت عالی فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، جناب عالی زد اینا رو کشت، اینا رو شکستید شما و هاکزا فعلت هازا به الهتنا به آلهتنا، شما خدایان ما رو اینجوری کردی. نمیگن چی کار کردی، اینجوری کردی هازا. یعنی ببین دیگه، خدایی که بشکنه چه خداییه. قال بل، حضرت فرمود بهشون که چرا من سوال میکنی؟ بل بلکه فعله کبیرهم، او تبر دست اونه، خب همونم انجام داده. فسالوهم، برید سوال کنی. ان کانو ینتقون، ان کان اگه سخن میگید خب با اون صحبه کنید، به من میگی، من که تبر ندارم که، چاقو دست اونه، خب اون اول باید مظنون باشه، منو باید اثبات کنی. فرجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ فطرت. اگه داغونشون کرده که عجب خدای خودخواهیه، اگه یکی دیگه داغونشون کرده بچه این مبارزه نکرده. فرجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ فطرتشون. فقالوا انکم انتم الظالمون، به خودشون برگشتن. بعدم بینا داشت شما عجب ستمگرایی هستی، بازی با ما در آورد. ما تا حالا فکر بگردیم چه خبر بدیم؟ هیچ. بهترین راه مهاجه با منکرین خدا، حداقل متظاهرین به انکار خدا، من کسی رو منکر خدا نمیدونم. یه کسی از حالومایی بودن که نمیدونم تو جلسه من هستن یا نیستن، به عنوان مشاور بچه شون آورده بودن. اینم همین عقاید بنده خدا دچار داروینیسم و از بازورتون که فرویدیسم و این همه، از بین همه دانشمندان عالم این ستا و اون نفر سومش هم راسل بود، برتران راسل رو مثلا مطرح میکردم با استناد به سه قول این سه دانشمند خدا رو نفی کرد. بعد خواهی مادر هم بنده خدا رو دید، من خیلی راحت نشسته و بعد مثلا میگه که خب آره دیگه نیستش. و بعد من گفتم به مادرش مثلا میگفتم که حالا واقعا اصرار نیست که این آقازاده مثلا فرض کنید که اهل دین باشه، هیچ اصراری نیست. چرا؟ بعد خود بچه فکر کرد که الان من مثلا گفت آره مادر، خب بالاخره جهنم هم بعد پر شد. آره با جهنم هم پر شد دیگه. بعد جلسه تموم شد که بخواست بده گفت خدا حافظ. گفتم من مرده، همین خدا حافظیت هم، من مرده همین خدا حافظیت هم. نداشته باشه، از امکان نداره. یه جایی لو میده که هست. و تو بعضی انقدر سادن که حرف اول و آخرش رو 3 دقیقه با هم فرصت فاصله نداره. بعضی ها 30 سال فاصله داره، باید منتظر ساله 30 باشی. بعضی ها تا ظهور امام زمان فرصت داره، باید منتظر ظهور باشی. راست بیا خود فطرت، یعنی جوری بحث کنید که طرف به فطرتش برگرده. باش دعوا نکنی. آو تو مرحد مرتدی، تو ملحدی، تو به فطرتش برگردون. بالاخره اگه خدا خواسته باشه برمیگرده دیگه. فطرت چیه؟ چون فطرت هم یکی از ابعاد انسان شناسی است. ما حالا بنابرای تو مقدمه انسان شناسی راجع به فطرت هم صحبت بکنم، ولی خب حالا نمیدونم واقعا میرسم به فطرت هم یا نمیرسم، اینو شده نمیدونم، چون دیگه تقریبا 1-2 هفته دیگه میشه 1 ساله که ما این بحثو داریم و ما بخواستیم مثلا فرض کنید که توی این 1 سال 3 تا مقدمه رو بگیم. حالا تازه 2 تا مقدمه رو گفتیم، یه مقدمه رو که اصلا خب نمیتونستم کامل بگم، یه مقدمه رو که بخوام بگم باز نمیشه که کامل بگم. بعد تازه بخوام اینا رو اول بزنیم مقدمه چی؟ خداشناسی. اینا رو تازه بزنیم خسار خداشناسی. این مقدمه که 1 سال طول کشید زل مقدمه دیگه چقدر طول میکشه. بعد تازه هنوز یه مقدمه رو نگفتیم دیدی شناسی، هنوز ورود بهش پیدا نکردیم. من هنوز نمیدونم با چیکار بکنم تا برسیم نوبتش بشه انشاءالله. ولی به هر صورت دارم میگم این بحثا جایی مطرح نمیشه، این تیپ از بحثا جایی مطرح نمیشه، خودم میدونم. لکن حالا ما چون اهل دموکراسی هستیم میذاریم به پرسش و پاسخ، بعد تصمیم خودمون میگیریم که چیکار باید بکنیم. عرض کنم حضورتون که تا بعد ببینیم که باید چی کار بکنیم، مقدمه سوم وارد بشیم، فطرت رو بگیم نگیم، خود اینا کدوم ابعادی داره؟ واقعا یک دریا حرف داره. دین ما خیلی غنیه، خیلی غنیه و خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. نگفتن این حرفا رو برای مردم، نه آموزش پرورشش، نه آموزش عالیش، نه صدا و سیماش، نه ارشادش. بعد هم مردم میگن خوش شما متدین نیستی. خب چی دادی که مردم اقام متدین باشن؟ امینم که اصلا از سر اونم زیاد خدا پدرشون بیاموز. البته تأیید نمی کنیم، ولی خب چیزی هم آموزشی هم داده نشد. فطرت یه حقیقته در نهاد انسان. در لغت آمده الفطرتو الخلقتو التي خلق عليها المولود في رحم امه. فطرت عبارت از اون آفرینشی که بر اساس اون فرزند از مادر زایده میشه، یعنی یه چیزی ذاتی انسان. الفطرتو هی صفت التي يتصف بها كل مولود في اول زمان خلقته. فطرت عبارت از صفت، ویژگی، خواسته هایی است که از اول خلقت انسان با او همراهه. وقت این خواسته ها در 3 جهت هست. یکی بخش ظاهریه، یکی بخش در واقع عقلانی اوست، یکی هم بخش الهی اوست. یه سری ویژگی های فطری انسان به خصوصیت های جسمی برمیگرده، چون ویژگی هاییست که از اول خلقت باهاش بوده. مثلا رنگ سیاس، بوره، درشته، ریزه، اینا خصوصیت های فطریه، منطقه در ناحیه چی؟ حس و جسم. بخشی از اینها برمیگرده به دوره عقلانیتش، یعنی بعضی از خصوصیت ها فطرت عقلانیه، مثلا کند ذهنه، باهوشه، عصبیه، لجبازه. اینا هم چی آقا؟ آدم لجباز نمیشود، بلکه آدم لجباز به دنیا میاد. خدا به داده پدر مادر برسه. توجه بفهم چه از بکنم. و برخی از خصوصیت های فطری به مرتبه قلب او برمیگرده، یعنی برمیگرده به ناحیه فطرت الهی او که انسان خداجوه، هر انسانی خداجوه، در تعیین مصداق مشکل داره. گاهی سنم را به جای صمد، گاهی اهورا را به جای الله انتخاب میکنن، ولی هر دو در یک حقیقت چی هستن؟ خداجویی. هر دو به دنبال خدا هستن. تو اشتباه میکنی در تعیین مصداق. انبیا میان این اشتباه رو چی کار میکنن؟ تذکر میدن. هیچ پیغمبری نیومده بگی آقا جان تو را از دباس خدا رو بپرستید. همه میگن الله رو بپرستید، چون اصل پرستش مفروضه. منتها میگن الله رو بپرستید، بت پرستی نکنید. این تعالیمه. خب پس خصوصیت های فطری هم در فطریت حسی، هم در فطریت عقلانی، هم در فطریت الهی اوست. در هر سه خصوصیت هایی که ذاتی هستن، ذاتی هستن. انسان سه حقیقت دارد. گاهی ازش تعبیر می شود به طبیعت، گاهی ازش تعبیر می شود به غریزه، گاهی ازش تعبیر می شه به فطرت. محل فطرت با غریزه با طبیعت انسان متفاوته. بعضی از خصوصیت های انسانی طبیعی انسان هستند. مثل زاد و ولد کردن، خصوصیت انسان، طبیعت انسان بر زاد و ولد کردن. این بر مبنای همون رشد نباتی است که داره. طبیعت، غریزه، فطرت. فطرت بالاترین مرتبه است. او وقت ویژگی هایی رو در فطرت مد نظر میگن که جنبه ملکوتی داشته باشه. انسان ها رو میگن فطرتن چی هستن؟ خداجو هستن. انسان ها رو میگن فطرتن به دنبال حقیقت هستن، کمال طلب هستن، حس زیبایی، حس مذهب. حالا بر اساس اون چی که در روانشناسی مطرح میشه و اون چی که در دین مطرح میشه، با 12 خصوصیت فطری داری که الا در ذات و حق بشر هستن. اما گاهی اوقات عرض به حضورتون که واژه نفس به کار می رود و مراد چیه؟ مراد فطرته که بیان کردیم. فطرت یعنی اون حقیقت خداجوی انسان. همین انسان ها خداجو هستن، یعنی دنبال خدا هستن. همه انسان ها خداپرست هستن، اما همه انسان ها الله پرست نیستن. انبیا نه خداجویی و نه خدایابی کارشون نیست، فقط تذکری که مصداق رو درست تشخیص بده، کارشون همینه. الله رو بپرستید. اینم تو سلسله مباحث چیه؟ فطرته. حالا فرق فطرت با طبیعت، با مثلا فرض بفرمایید که غریزه در چیست، اینا باز تو جای خودش مورد بحث قرار میگیره. حالا بگذاریم. گاهی اوقات واژه نفس به کار میره، مطمئن مراد فرده، فرد از یک حقیقت، حقیقتی که مشترک بین تمام موجودات. مثلا بذارید دو تای دیگر رو بگم بعد بیام سراغ چون نمیدونم میرسم به اون یا نمیرسم. حالا بگیم دیگه الله. این آیه فطرت رو گفتم در چه سوره هست دیگه، سوره مبارک انبیا آیات 62 63 64 فرجعوا الی انفسهم، رجوع کردن به سوی نفسشون. بله آیه سوره مبارک انبیا آیه 64 و 63 و 62. گاهی اوقات نفس رو به کار میارم، مرادشون فرده، فرد از یک حقیقت. ما اینجا که هستیم یک موجوداتی هستیم که حقیقت اون حقیقت چیه؟ بله بله، واحده. درست شد؟ یعنی هممون انشالله انسان. میگه بابا چرا میترسین؟ هممون انسان، حقیقتمون واحده. گاهی اوقات نفس رو میگن، مراد این است که بابا بخوام به اون حقیقت واحد اشاره کنم. حقیقت واحد یعنی هویتی که مشترک است بین یک سری از افراد. هویتی که مشترک است بین یک سری از افراد. حالا هویت مشترک که ما با حیوانات چیه؟ بله حیوانیتمونه. حیوانیتمون اونجا ناراحت هم نشید، ابعاد حیوانی اونا، ابعاد حیوانی ما در بسیاری از ابعاد اونا از ما چی هستن؟ قوی ترن، بسیار قوی ترن، خیلی قوی ترن. دستور مبارک آل عمران: لقد من الله على المؤمنين، خدا که منت بر عالم آدم نمیذاره اینجا منت میذاره. خداوند بر مؤمنان منت نهاد. از واسه فیهم، چرا؟ چون مبعوث کرد در بین اونها رسولن، یک فرستاده ای را، من انفسهم، یعنی از جنس خودشون، از حقیقت خودتون، از حقیقت مؤمنین یه نفر رو. آقا اگه شما انسانید اون هم انسانه. یتلو علیه آیاته، که تلاوت می کند، که بر آنها آیات الهی را بخواند، و یزکیه، اونها رو تزکیه کند، و یعلمهم الکتاب ول، و به آنها تعلیم بدهد کتاب و حکمت رو. من اینجا دو تا نکته رو بگم اب نداره. تعالیم انبیا، حالا من حضرت خاتم رو عرض میکنم، اولا وظیفهش این بود که قرآن رو بر مردم تلاوت کنه. خود تلاوت قرآن موضوعیت داره. من در جایی که پیرامون قرآن صحبت کردم اثبات کردم که خود تلاوت قرآن چی داره ها؟ موضوعیت داره. دومین کاری که پیغمبر اسلام باید بکنه تزکیه از یزکیه. سومین کاری که باید بکنه یعلمهم، تعلیم بدهد دو تا چیز رو، یک یعلمهم الکتاب و الحکمه. در باب تعلیم انبیا کارشون کتاب و حکمت، بنابراین فخر پیغمبر این نیست، فخر امام صادق هم این نیست که پزشکی بداند یا نداند، گرچه امام صادق پزشکی میداند، گرچه وجود ناظرین رسول اکرم ریاضی، ولی افتخارش این نیست. این که آقا پیغمبر ریاضیات میداند، نه، ریاضیات برای من و تو اعتباره، ولی برای پیغمبر نه، هیچ اعتباری نیست. اینو بارها گفتم، اینم یه بار دیگه، اب نداره. یه عالمی از علمای ایران که اثبات میکرد، میگه آقا پیغمبر با ساختن مسجد قبا در واقع اولین مبدع تانجانت در عالم بشریت بود. خب این فکر میکرد که با اینکه عالم و با اینکه از آیت الله هن، تصور این شخصیت بزرگواری بود که مثلا خیلی پیغمبر رو برده بالا، در حالی که پیغمبر در حد مبدع کتانجانت شکر کرد آقا برد پایین. خب اگه پیغمبرت اونی که تانجانت رو ابداع کرده، خب این ریاضی دانم کتانجانت رو ابداع کرده، این و اون ده، هیچ افتخاری نیست اصلا. علوم زمینی هیچ افتخاری برای عالم ملکوت نیست، چه فقهش باشد، چه عرفانش باشد، چه فلسفهش باشد، چه ریاضیاتش باشد، چه سایر. سه نقطه بذار دیگه، اشرف علوم تفسیره، چون دیگه 100% الهیه. مادامی که تبدیل به عمل نشده باشه هیچ ارزشی نداره. اینو یاد داشته باشید. خب یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا دو تا تعلیم دارن، دو نوع تعلیم دارن. یک تعلیمی که انسان هرگز بهش نمیرسه، اینو بهش میگن تعلیم وحیه، یعلمهم الکتاب وحیه. یه تعلیم هم هستش که انسانها بهش میرسن، امکان داره بهش برسن، ولی بعید است که بهش برسن. یک طایفه از تعالیم انبیا هستش که آقا بشر اگر بخواد بهش برسه امکان رسیدن هست، ولی 1000 سال عمر میخواد. امکان هست ولی استبعاد دارد رسیدن، بعیده، وقوع نداره. ولی یه سری از افراد هستن که میرسن. این اون دسته از تعالیم است که برای تنظیم سعادت بشر از بیان در واقع انبیا صادر می شود. اسمشو بذارن حکمت. حکمت تعالیم است، وحیانی نیست، اما توسط شخصیت های وحیانی گفته می شود. تعالیم حکمی بشر امکان داره بهش برسه، اما یه عمر نوح میخواد و یه صبر ایوب، دو تا کنار هم که معمولا هم حاصل نمیشه. پس یه بخشی از تعالیمش رو حکمت، یه بخشی از تعالیمش رو چی آقا؟ وحیه که کتاب میشه. فرق کتاب و وحی در این حکمت اون دستوراتی است که ضامن سعادت انسان در دو جهان باشد و نیروی عقل آن را تنظیم می کند، اما نه هر عقلی و نه هر عاقلی. یه کسی مثل جناب لقمان، یه کسی مثل جناب سلمان، یه کسی مثل جناب ابو خالد کابلی، این شخصیت ها، اینا حکیمن. و الا حکمتی که در مثلا فرض کنید امروزه متداول است به کسانی که فلسفه خواندن یا مثلا پزشک هستن به نوعی، ما این حکمت رو نمیگیم، این که حالا چیز عادیه در مقابل اون حکمت. تنز دستوراتی است که تنظیم میکند سعادت بشر رو در جهان و از مترشحات عقل نظری است، اما هر عاقلی نه. و تعلیم کتاب تعلیم وحیانی است که اصلا عقل بشر به اونجا راه، اونجا امکان ندارد کسی برسد، وحی است. در حکمت امکان رسیدن هست ولی استبعاد دارد کسی برسد، اوحدی که از خلائق برسند به حکمت. اینم شد دو تا تعلیم. تعلیم سوم یوزکیه. انسان دارای غریزه است، هر انسان غریزه محل خواهشه، این خواهش ها باید پاسخ داده بشه. اگر بخواهی افراط کنی و اگر بخواهی تفریط بکنی، هر دوش خطرناکه. این که هیچ یک از پاسخهای غریزه رو ندی، بقای انسان به هم میخوره، از بین میره. آه اصلا تعطیل کنیم، مطلقا با غرایز یعنی خواسته های در واقع جنبه حیوانی بشر چه کار بکنیم؟ مبارزه بکنیم. مثلا بریش کن، سرکوبش کن، زن نگی، غذا نخور، نخواب، دیگه عادی ترین خواسته های غریزه همینه دیگه. اصلا سرکوبش کنیم، این که پس بقای انسان نیست. اینو بهش میگن چی؟ تفریط. در مرحله افراط هم پرخوری کنه، پرخوابی کنه، در واقع بیوندوباری بکند، که خب این هم باز به اصل انسان چیکار بکنه؟ صدمه میزنن. بنابراین لازم است که افرادی باشن، یک، این غرایز خودشون داشته باشن، دو، در این غرایز به اعتدال رسیده باشن، یعنی مربی داشته باشن، سه، بتوانند بشر رو به اعتدال در غرایز برسانند، یعنی بتوانند نقش چی رو ایفا بکنن؟ مربی باشن. رسول اکرم ما ادبنی الله، خدا منو تربیت کرده، من مربی خداست و من میفهمم وقتی انسان شهوتش گل میکنه یعنی چی گل میکنه، اینو باید بفهمم، اما راه برای کنترلش دارم، چون شناخت دارم، چون تربیت شده هستم، لذا میتوانم چیکار بکنم؟ تربیت بکنم. بنابراین شناختش به تنهایی نمیتواند انسان را در رأس یک فرد مربی قرار بدهد. مربی کسیست که بشناسد، کنترل کرده باشد، راه کنترل رو بداند. این فرد میشه مربی و و انبیا فقط مربی هستند. بشر اگر کاری کرده باشد شاید بشناسه، شاید بشناسه. و شما میبینید در تعالیم بشری نسخه قابل اعتماد و واحد وجود اینقدر تعارض وجود دارد در اقوال دانشمندان که اصل اصل بحث از بین میره. اینقدر تشتت در اقوال وجود دارد. وقت تشتت در اقوال حکایت از تشتت در مبادی میکنه، یعنی تو چرا به اینجا رسیدی. وقت تشتت در مبادی حکایت از تشتت در مبانی میکنه، تو چرا به اینجا رسیدی، چطور به اینجا رسیدی، چرا به اینجا رسیدی. اما کسی که در مبانی و مبادی تربیت شده باشد نسخهش قابل اجراست و اون انبیا سلام الله علیهم. بهش که تزکیه، تزکیه یعنی این کسی که بتواند غرایز رو بشناسه، غرایزش کنترل شده باشد و بتواند نسخهی برای کنترل غرایز بدهد. این بنابراین انبیا نقششون یزکیهم و یعلمهم. این خیلی مهمه، این همه رو گفتم خاطر این نکته. آقا جان من، خواهر من، عزیز من، انسان قبل از اینکه هر چه باشد باید انسان باشد. ما رو خلق نکرده اند تا پزشک خوب باشیم، ما رو خلق نکرده اند تا مهندس خوب باشیم، ما را خلق نکرده اند تا روحانی خوب باشیم، ما را خلق کرده اند تا انسان باشیم. و هر کسی غیر این گفت خلاف تعلیم و تعلمه. به همین دلیل است که انبیا اول شخصیت انسان رو بهش بها میدن. تو اول انسان باش، تزکیه به حیوان، بابا خارج بشو از حیوانیت تا بفهمی یعلمهم الکتاب والحکمت چیه. تو اول باید انسان بالفعل باشی، حقیقتا انسان باشی تا بتوان سر بسپری به تعالیم انبیا. براحتی نمیتوان سر سپرد به تعالیم انبیا، براحتی نمیتوان سر سپرد به تعالیم انبیا. به همین دلیل است میفهمم لقد من الله علی المؤمنین، نه علی الناس، بر مردم نه، اهل ایمان کسانی هستند که او شاکله اصلی رو از دست ندادن. شاکله اصلی رو از دست نباید داد، یعنی باید انسان بود تا مؤمن شد. باید انسان باشی تا سلمان بشی. و اگر انسان بالفعل نشدی، خیلی هم که رشد کنی مسلمان میشی. و ما رو خلق نکردن برای مسلمان بودن، برای سلمان بودن خلق کردن. اول باید آدم بود. خیلی اهمیت داره. معنای 11 و 12 بماند. خسته شدید ها؟ بگم این دوتا هم بگم که دیگه الان هفته بعد بحث رو تمامش بکنم، یعنی در یک جهت دیگری از نفس صحبت بکنم انشاءالله. بگم که ما در اسلام، ما در بحث انسان شناسی با کدوم جنبه نفس کار داریم. گاهی نفس و معنای حیات زندگانی به کار میبریم. سوره مبارکه صف آیه 11، تؤمنون بالله و به رسوله، به خدا و رسول او ایمان بیاورید، و تجاهدون فی سبیل الله، و در راه خدا مجاهدت بکنید، به اموالکم، با مالتون و انفسکم، یعنی با جانتون. اینجا نفس به معنای چیه؟ جان هست، یه همون که مراتب سگانه دارد. ما گاهی نفس نباتی داریم، گاهی نفس حیوانی داریم، گاهی نفس بله ناطقه داریم. این نفس نباتی که میزنه بابا با جونت، با حیاتت، با زندگیت بیا وسط. اینم معنای انفسکم که به معنای جانه، به معنای حیات زندگانی است. و آخرین معنا که دوازدهمین معناست نفس میگن و معنای خون رو ازش اراده میکنن. اگه گفتید کجا؟ در فقه ما این است که بیان که اگر بخواهید ببینید که حیوانی حلال گوشت یا حرام گوشت، ببین نفس سائله دارد یا نفس سائله. یعنی چی؟ نفس یعنی خون، سائله یعنی جهنده. ببین خون جهنده داره یا نه. بعد اودا جربر بگی، بعد مثلا رو به قبله با بسم الله مثلا فرض کنید ذکرش بکنید، این موجود اودا جربه، اون نفس. نفس چی میشه؟ نفس معنا چیه؟ معنا خونه. این معانی دوازدهگانه که در معارف اسلامی از نفس یاد کردن. حالا ما با چی سر کار داریم؟ با کدومی که این مراتب نفس سر کار داریم؟ ما با اون مرتبه سر کار داریم که عامل در بشر هست، یعنی عمل میکنه. عمل میکنه یعنی همونجایی که با بحث فطرت سر کار داره. عرض کنم حضورتون که در اونجایی که با معنای قلب سر کار داره، در اونجایی که به معنی خواهش‌های نفسانی سر و کار داره. در اخلاق معمولا نفسی رو که به کار میبرن نفس چیه؟ نفس اخلاقی معمولا با خواهش‌هاست، اماره است. و مثلا از نفس اولین مرتبه نفس میشه نفس مسوله، بعد میشه اماره، بعد میشه نفس لوامه، بعد میشه نفس ملهمه، بعد میشه نفس مطمئنه. ما تو این 5 تا در بحث اخلاقه، ما با این کاری نداریم. یه نفسی که ما باش سر و کار داریم اونیست که در واقع معنای روح درش هست، حقیقت روحانیست، بود عامل است. عامل است، عالم نه. عالم عقل بود، یکی چیه؟ عامل، عمل کننده است. تا برسیم الحمدلله رب العالمین.